و حالا نوبت میرسه به فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی که باید رفت. محمد
سوار گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد. عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
آیین گرامی داشته دکتر پرویز ناطل خانلری. با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز جویای تقدیر و تجلیل از مفاخر فکر و فرهنگ و ادب ایران زمین. به برنامه قدیمی فرزانگان فرهنگ، مجموعه برنامه‌ای که طی 20 سال شاهد پاسداشت و گرامی داشته چهره‌های ارزنده‌ای در حوزه‌های مختلف بوده است. و اما بخش هشتم از آیین گرامی داشته دکتر پرویز ناطل خانلری را با هم می‌شنویم.
بسیار نمیدونم چی بگیم، سلوقه چی در این شعر هست که ارتباط داره با فهمیدن مطلب است و اون نقل از خواص الحیوان است که در اونجا میگوید که گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد، عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
نزدیکان، همکاران و دوستان خانلری او را مردی آرام، صبور، جدی، مهربان، تا حدی خجول، بسیار مؤدب و با نزاکت، خوش برخورد، خوش لباس، با دانشجویان و همکارانش فوق العاده همراه، مهربان و اهل مساعدت، اصولاً بی توقع و خویشتن‌دار و متحمل توصیف کردند. ایرج افشار، مؤسس مجله آینده، در سوگ خانلری نوشت: خانلری بیگمان یکی از چند تن نگهبانان و دلسوزان زبان فارسی در 40 سال اخیر بود و همه فرهنگ دوستان ایرانی دریغاگوی او شدند و در مراسم تشییع و تجلیل او با ادب و احترام شرکت کردند و نشان دادند که ایرانی کارهای بزرگ خدمتگزاران فرهنگی و دانشگاهی خود را ارج می‌نهد. مجله آینده در این مصیبت همدرد کسانی است که در گذشت خانلری را ضایعه‌ای به حق برای ایران دانستند. سالهای آخر عمر او با ناکامی‌ها و نامرادی‌های دلگداز سپری شد. باری، هرچه بود گذشت، اما به حقیقت می‌توان گفت که زندگانی واقعی او پس از مرگ آغاز شده است. زیرا با مرگ وی، وجود ارزنده‌اش چنان که بود خود را نمایان ساخت و دیگر جایی برای غرض‌ورزی‌ها و ناباوری‌ها و بدداوری‌های این آن باقی نماند. در میان این همه خلایق که می آیند و می روند و هیچ کس از آمدن و رفتنشان آگاه نمی شود، کم هستند کسانی که فی الواقع دوران حیاتشان پس از مرگ آغاز می شود و بیگمان خانلری یکی از همین نوادر روزگار در دوران معاصر بود که آثار ارزنده‌اش نام او را در تاریخ ادب و فرهنگ و هنر ایران سالها و قرنها بلکه تا ابد جاودان و زنده نگاه خواهد داشت. محمد رضا شفیعی کرکنی شبی را بعد از درگذشت خانلری چنین به خاطر می آورد: ساعت 11 شب بود. می خواستم از مهدی اخوان سالس اجازه بگیرم که امضایش را پای آگهی درگذشت دکتر خانلری بگذاریم. گفت حتما امضای عماد را هم بگذار. گفتم شاید راضی نباشد. گفت امضای من امضای عماد است و امضای عماد امضای من. گفتم حالا که چنین است عبارت آگهی را هم خودت تغییر کن تا من بنویسم. بعد از یکی دو دقیقه خنده و گریه که مرتب می پرسید هستی؟ با منی؟ گوش می دهی؟ گفت بنویس. و او در یکی از همان حالات شبانهش بود، در مجلل هودج سر و سرور و هوش و حیرانی، و نوشتم. ما به زبان پارسی تسلیت میگوییم و به فرهنگ ایرانی. خانلری از کسانی بود که در خدمت به این فرهنگ و زبان عمری گذراند. او فراز فاخری در فرهنگ و زبان ادب ما بود. عمری در این راه و روال سفری کرد. او عمر و توان خود را به این جان و جمع هدیه کرد و هرچه بدی دید دم بر نیاورد. اگر نظام دهر از او بهره نجست، عیب نظام دهر بود، وگرنه او جان و جمع شعر و فرهنگ فارسی بود. وقتی تقریر او را تحریر کردم و خواستم برای روزنامه تنظیم کنم، به ناچار آن را تلخیص کردم و یکی دو کلمه آن را تغییر دادم. از آنجا که این عبارات از آخرین یادگارهای آن بزرگ است، خواستم عیناً در اینجا ثبت شود به عنوان نشانه ای از نظر او در باب خانلری.
دکتر حکیمه دبیران، استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین استعین. با عرض سلام خدمت شما و همکاران بزرگوارتون که همت کردید یاد بودی از استاد بزرگوار مرحوم دکتر پرویز ناصر خانلری ترتیب بدید و یاد ایشون رو گرامی بداریم، به خصوص ما که توفیق داشتیم و امان شاگرد ایشون در خدمتشون بودیم. اگر خاطراتی به یادمون بیاد که تونیم برای شما و شنوندگان عزیز تقدیم کنیم. بزرگواری ایشون در کلاس ها و بیرون از کلاس همش واقعا مشهود بود. خوشرویی ایشون، سعه صدرشون و توجه به پیشرفت دانشجویان و از طرفی همچون رئیس فرهنگستان ادب بودن، توجه به پیشرفت همکارانشون در فرهنگستان. من خودم در فرهنگستان زبان اون موقع کار میکردم که استاد کیار ریاست ایشون رو داشتن و ایشون رئیس فرهنگستان ادب بودن. به مناسبت نزدیکی برنامه های پژوهشی دو فرهنگستان گاهی مراوداتی بین همکارای اینجا و اونجا بود. من شاهد بودم که ایشون گاه گاهی به عنوان سلام و احوال پرسی در اتاق همکاری رو می زدن و احوالی می پرسیدن و پیشنهاد میکردن که میتونم بیام یه چایی با هم بخوریم. در همون چای خوردن خودش خیلی صحبتهایی بین اونها پیش می آمد و ایشون خیلی به راحتی از کار پیشرفت پژوهش اون همکار اطلاع پیدا می کرد. اگر نکته های نصیحتی و اصلاح کارشون هم داشت اونجا ارائه می فرمودن و این خیلی از جهت مدیریت خوب بود و من خیلی برام این نکته خوب بود، همیشه پیش چشمم داشتم این کار رو که در مدیریت یه همچین کاری میشه پیش داشت. در کلاس ها واقعا خب ما تاریخ زبان فارسی با ایشون داشتیم. خود برگزاری کلاس ها با یک تومعنینه خاصی برگزار میشد، هم برای خود ایشون هم دانشجویان در خدمت ایشون یک حالت احترام متقابلی داشتن با هم دیگه. و خب نکته هایی که میگفتن در کلاس، یکی از خاطرات مثلا به این طریق یادم هست که صحبت کردن که درباره تغییر خط فارسی بعضی مخالف هستن بعضی موافق هستن، باید بررسی کرد که چه برنامه‌ای دارن برای تغییر فارسی، آیا کار رو بهتر میکنه، آیا آسان‌تر میکنه. حرف موافقان تغییر رو میزدن که خب اشکال در خط فارسی هست. بله اشکالهای بسیاری هست، مگه زبانهای دیگه بی اشکال هستن؟ اشکالهای زبانهای اروپایی، زبانهای دیگر به خصوص ژاپنی، چینی، همه اینها رو برمی شمردن و بدون تعصب میگفتن حالا اونهایی هم که مخالف تغییر خط فارسی هستن دلیلشون چیه؟ اونا چی فکر میکنن؟ فکر میکنن که مثلا نمیتونیم متون قدیم رو دوباره بخونیم؟ نه، اونها میشه. اگر راه بهتری پیدا بشه برای تغییر خط فارسی، نباید از هیچ طریقی نه موافق نه مخالف تعصب به خرج بدیم. و این بزرگواریشون خودش خیلی امیدواری میداد که نه، همچین هم نمیشه با عجله یا با تعصب کاری رو پیش گرفت. و نکته های از این قبیل، از اون جمله مثلا مشکلاتی که میگفتن که برای خط فارسی هست، خب واو که به صورت مثبت هم ما استفاده میکنیم، هم مثبت کوتاه استفاده میکنیم، هم مثبت بلند استفاده میکنیم، هم به عنوان صامت استفاده میکنیم، مثلا در کلمه خوش، در کلمه شور، در کلمه آواز، اینها همه تفاوت میکنه با هم، ولی از همین یک شکل حرف استفاده میکنیم. یا صداهای مختلف که در حروف مختلف صدای یکسان داریم، مثل مثلا سین، صاد، سه. میگفتن که اگر راه بهتری پیدا میشه و میدونیم که خط رو بهتر میکنه، خب اون پیشنهاد میکنن، پیشنهاد رو بررسی میکنن ببینن که چجور میشه. و این عدم تعصبشون باز برای من خیلی درس خوبی بود که به هیچ چیزی بدون تحقیق و با تعصب نگاه نکنیم. با سعی صدر میشه منتظر بود که راه‌های بهتری برسه و از اونها بتونیم استفاده بکنیم. نکته دیگه که شاید از استاد بتونم بگم، غیر از این که حالا در خدمتشون بودیم و خب چقدر استفاده کردیم، توفیقی بود که من در همون دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی که در دانشگاه تهران بودم، معرفی شدم به چند جا برای تدریس فارسی عمومی. کتاب در کتاب درس فارسی که میدادم به اونها، شعر عقاب استاد دکتر خانلری هم بود. این اخیراً که من گزارش های رسانه های مختلف رو می دیدم برای تمجید از یاد بوده استاد دکتر خانلری، ذکر فقط یک جمله که عقاب ایشون خیلی معروف هست، شعر عقاب ایشون خیلی خوب هست، با چند نفر که من صحبت کردم دیدم که اطلاعی ندارن، حتی بعضی فکر میکردن که این یک کتاب هست مثلا. ولی خب بد نیست به نظرم رسید که هم برای خود من خاطره اون کلاس ها زنده میشه، هم یادی کنم از دانشجویان عزیزی که داشتم و ازشون خواهش میکردم که مطابق این مضمون داستانهای کوتاهی بنویسن، و چقدر داستانهای خوبی میشد. یعنی الان هم اگر در کلاس ها بخوان از دانشجویان، از دانش آموزان مدارس که این شعر عقاب استاد خانلری رو بخونن و با همین مضمون چیزی که به فکرشون میرسه از مشاهداتی که داشتن، تجربه هایی که داشتن، داستانی بنویسن. خیلی میشه داستانهای خوبی نوشت که هیچ وقت انسان آزاده زیر بار ذلت نمیره، عزتش رو از دست نمیده، و این درس در این شعر عقاب خیلی ملموس هست. شاید توفیق باشه که من بتونم چند بیتش رو بخونم. البته بیت اولش که ایشون میفرماید: گشت غمناک دل و جان عقاب، که از او دور شد ایام شباب. حسرت میخوره از این که چرا اون عمری کوتاه داره، زاغ عمری دراز.
گشت غمناک دل و جان عقاب، که از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و درکار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله کاهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ برید. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط قباری بکشید. لیک صیاد سعی دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر. صید هر روزه به چنگ آمد بود، مگر اون روز که صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جانز صد دونه بلا در برده. سالها زیسته افزون ز شمار، شکم آگنده ز گند و مردار. و سر شاخ ورادید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد.
دکتر حکیمه دبیران، استاد دانشگاه.
در یکی روزها که فرصتی پیدا میکنه که رمز این عمر طولانی رو از زاغ بپرسه، زاغ هم خوشحال میشه که میتونه اون رو به راه و شیوه خودش بخونه تا عمری طولانی پیدا بکنه. واقعا وقتی راز عمر دراز رو از زاغ میشنوه و میفهمه که بر جای پلید زندگی کردن، مردار خاری کردن و به این وضع اسفناک زندگی کردن مایه عمر دراز اون هست، از این حسرت خودش پشیمون میشه و میگه بیهوده من اصلا این فکر رو کردم. توصیفی که مرحوم خانلری خیلی به روانی و سادگی از عزت عقاب و فرارش از ذلت و خاری بیان کرده خیلی زیبا هست. میفرماید که اصلا بس به عقاب رو میاره، به جای اینکه بگه عقاب چنین کرد، در اوصاف عبارتهای طولانی، عبارتهای وصفی خوبی میگه: عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر. ابر را دیده به زیر پر خویش، حیوان را و همه فرمانبر خویش. بعد اوصاف دیگری به این اضافه میکنه: اینک افتاده بر این لاشه بگند، باید از زاغ بیاموزد پند. دلش از نفرت و بیزاری ریش، گیج شد بس دمی دیده خویش. یادش آمد که در آن اوج سپهر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. بال برهم زد و برجست از جا، گفت که یار ببخشای مرا. سالها باش و بدین عیش بناز، تو و مردار تو و عمر دراز. گر در اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر او مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه ای چند بر این لوح کبود، نقطه ای بود و دگر هیچ نبود. و این درس که از این شعر برای همه انسانهای آزاده که درست مطابق فطرت پاک اونها هست، خیلی میتونه برای همه نوجوانان، برای همه عزیزان آموزنده باشه که به هیچ وجه عزت خودشون رو از دست ندن. و خب این شعر از دل کسی برمیخیزد که خودش بزرگی، بزرگواری، عزت نفس و سعه صدر داشته باشه. و این رو ما در استاد مشاهده میکردیم، به ویژه کلاس هایی که با عزت تمام برگزار میشد و خود حضور بزرگواران ایشون در کلاس غیر از درس های مفیدی که میدادن، خب میدونید که ایشون در دستور چقدر زحمت کشیدن، چه نکته های نوعی از نهاد و گذاره و با وابسته های اونها در دستور خودشون بیان کردن چقدر راه را آسان کرد و کار رو بهتر کرد. در تاریخ زبان فارسی در کتاب های مختلفی که درباره زبان نوشتن نکته های بسیاری هست که امروزه هم مرجع و مورد استفاده محققان هست.
یکی از عمر برسید نیست مرگ می آید و تدبیر نیست. من و این شهپر و این شوکت و جا عمر مسیست بدین حد کتا. تو بدین قامت و بال ناساز به چه فن یافته ای عمر دراز. پدرم از پدر خویش شنید که یکی زاغ سیه روی پدید با دو صد هیله به هنگام شکار صدر از چنگش در دست فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت تا به منزلگه جاوید شتاب. دیگ هنگام دم باز پسین چون تو بر شاخ شدی جایگزین از سر حسرت با من فرمود که این همون زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز؟ راز اینجاست تو بکشا این راز. زاغ گفت تو در این تدبیری عهد کن تا سخنم بپذیری. عمرتان گر که پذیرد کم و کاست دیگری را چه گنه کیند شماست. زاسمان هیچ نیایید فرود آخر از این همه پرواز چه سود. پدر من که پس از 300 و اند کان اندرز بود و دانش و پند بادها گفت که بر چرخ اسیر بادها راست فراوان تأثیر. بادها که از زبر خاک وزن تن و جان را نرسانند گدن. هرچه از خاک شوی بالاتر باد را بیش گزند است و ضرر تا بدانجا که بر اوج افلاک آیت مرگ شود پیک هلاک.
طیب تألیف محمد حسینی باخسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدا بردار آسیه همتی. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا ره توشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچوف را آورد روی میز داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشد توی اتاق. به پیرمردی از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی را به دست نیاورد. اینکه امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
من محله نمیشه کوچه و معبر خیابون پیدا کنیم که نام متبرک شهدا بر سردر اون کوچه و خیابون ها نصب نشده باشه. فکر کردین که اسم کوچه‌تون که به نام شهیدی هست کی بوده، در چه زمانی به شهادت رسیده و اصلا چرا این راه انتخاب کرده؟ آقا عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
اهل کدوم محله هستی شما؟
من فعلا ساکن محله تهران ویلا.
تهران ویلا خیابان ستارخان.
بله بله.
توی محله شما تهران ویلا چند تا نام شهید توی محله و کوچه و خیابانتون هست و میشناسینشون؟
والا تعداد دقیقشو نمیدونم، ولی کوچه‌ای که ما داخلش هستیم کوچه شهید کلوب، دو تا برادرن که به اسم کلوب هست. من روز اولی که رفتیم اونجا برای این که ساکن بشیم، برام جالب بود اسم شهیدا، یعنی اول فکر نمی‌کردم که اسم شهید باشه، فکر می‌کردم مثلا حالا به هر دلیلی اسمشو کلوب گذاشته. بعد که دقیق‌تر شدم دیدم نه، شهید منصور کلوب و اون یکی اخویشون، حالا اسم کوچیکشو نمی‌دونم ولی ایشون هم کلوبه، دو تا کوچه پشت سر همن. برام جالب بود اسم این دوتا شهید عزیز، ولی خب
کردی؟
والا اطلاعات دیگه ازش نتونستم کسب کنم، یعنی پیگیری نکردم.
فایلی رو برای شما پخش میکنم.
بله.
هر چی که به ذهنتون رسید رو در ارتباط با این فایل و چیزی که به ذهنتون میاد بگید. فکر کنید تا الان چی میخواد بگه؟ چی رو میگه توجه فرمایید؟
من چون سن و سالم میخوره به این موسیقی و به این صدا، من قشنگ یادم میاد. من متولد 59 هم، این مارش و این صدای آقای رهبرن، اخبار و اطلاعات جنگ و به سم و نظر مردم. بله. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، غیور مرد ما در فلان منطقه در فلان جا بر دشمن بعثی غالب شدن.
شما چی؟ تا اینجا چیزی رو متوجه شدید؟
والا این که موسیقی که نشان از احتمالاً پیروزی توی یکی از عملیات ها بوده، ولی خب چیزی که به ذهنم رسید شور و شعور حسینی به معنای واقعی کلمه.
ادامه‌شو بشنویم.
بفهم.
ادامه‌شو بشنویم. پیامو داد؟
بله بله. برای همین که خرمشهر دوباره به دست ما بیفته، خب خیلی از جوانا خون دادن، جونشون از دست دادن، خیلی از خانواده ها شهید دادن و ما به نظرم باید خیلی قدردان باشیم، چون به راحتی به دست نیامده. خیلی از خانواده ها فرزندانشون از دست دادن، همسرانشون و پسرانشون. به نظر من ما هر چقدر هم تلاش کنیم ذره‌ای از خون اونا رو نمیتونیم جبران کنیم، حداقل پایمال نکنیم.
والله خبر فتح خرمشهر بود، یک بخشی از خاک میهن، یک جگرگوشه ایران که غصب شده بود و دوباره به فرمان امام خمینی با اون غیرتی که بچه های اون زمان داشتن دوباره تونستن پس بگیرن اینو. نماد دست خالی در مقابل تمام قدرت‌های جهان، دوباره حقشون رو گرفتن. این به نظر من یک گوشه ای از اینه که الان نسل جوان ما بدونه حتی با دست خالی، اون موقع خیلی دستمون خالی بود، با اون دست خالی تونستن پیروز شدن. الان که ما خیلی چیزای داریم، خیلی امکانات داریم، این تحریما و این اتفاقایی که الان میگن و میخوان بر علیه ما اعمال کنن و کردن و دیگه آخرشه دیگه، هر کاری دلشون میخواست کردن، به نظر من هیچ اثری نمیتونه داشته باشه. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم شهید محمدی بود که مستندش همین چند وقت پیش هم نشون داد، یه پسر بچه‌ای بود تو همین خرمشهر که گلوله خمپاره اومد خورد توی آسفالت و این نوجوان شهید شد. من تا اون روز این شهید رو نمیشناختم، مستندشو که دیدم واقعا لذت بردم و در من اثر داشت. فکر میکنم شهید محمدی بود، حالا اسمشو الان دقیق اسم کوچیکشو یادم نیست، ولی شور و شوقی داشت این بچه نوجوان برای اینکه به بزرگتراش کمک کنه. کلی دعواش میکردن که آقا اینجا که خطرناکه تو نیا، ولی این با یه شوری میرفت. نمیدونم دیگه درباره این جور آدما چی بگم، اینا یه چیز عجیب غریبی بودن.
کسایی که رفتن شهید شدن الان بین ما نیستن، ماها داریم نونشون رو میخوریم، ماها داریم از امنیتی که ایجاد کردن استفاده میکنیم و خیلی جا هم پوزشو داریم میدیم که همرزم بود، جانباز بودن، شهید بودن، آزاده بودن و ما باشون نشست و برخاست داشتیم، همسنگر بود.